بسم الله الرحمن الرحیم.
در تفسیر کلمه مبارکه حمد ملاحظه فرمودید که حمد مخصوص خدای سبحان است ولا غیر، و احدی محمود نخواهد بود، و هر مقام یا شخصی که محمود هست در حقیقت شأنی از شؤون فاعلیت خدای سبحان است، و هر انسانی که این حق را بهتر بشناسد به عالی ترین مقام نائل می شود، و چون هیچ انسانی همانند رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این وظایف را نه بهتر می شناسد و نه بهتر عمل می کند، لذا حضرتش به مقام محمود راه می یابد. گرچه در خصوص حمد مثل تسمیه آمده است که هر کاری که به حمد خدا شروع نشود بی نتیجه است، ولی این اثبات نمی کند که حمد انسان را به کدام مقام می رساند. در قرآن کریم فرمود شما اگر شکر کردید ما نعمت را افزوده می کنیم. شکر تقریبا نزدیک به حقیقت حمد است، نه این حقیقت حمد. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر نعمت کردید ما اضافه می کنیم. در مقابل شکر نعمت کفران نعمت است. در باره کفران نعمت تهدید ضمنی کرد، در مقابل شکر نعمت وعده صریح داد، فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، اما لئن کفرتم نفرمود لأعذبنکم، فرمود ان عذابی لشدید، که این تهدید ضمنی است برخلاف وعده که صریح است. فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، مقتضای تقابل و سیاق اقتضا می کرد که درباره کفران نعمت هم بفرماید ولئن کفرتم لأعذبن نکن، چون بین شکر و مزید نعمت تلازم هست، اما بین کفران نعمت و غضب الهی تلازم نیست. گاهی خدا عفو می کنه. از این آیه کریمه استفاده می شود که شکر نعمت انسان را به مقامات بالا می رساند. اما تفصیل این که حمد و شکر انسان را تا به کدام پایگاه می رساند به اون صراحتی که در روایات هست در قرآن کریم نیست. لذا خدای سبحان اهل بیت علیه السلام را مبین و مفسر قرآن کریم قرار داد. این کتاب شریف صحیفه سجادیه که زبور آل بیت و اهل بیت است، دعاهایی که دارد هر کدام به نوبه خود شرحی از شروح آیات قرآن کریم است. اولین دعای این صحیفه مبارکه دعای حمد است. فرازهای از این دعا رو ملاحظه می فرمایید که حمد را چگونه معنا می کند و اثر حمد در بعد سلب و اثبات چیست، یعنی اگر کسی حمد نکرد چه می شود و اگر حمد کرد چه می شود، و حمد انسان را ممکن است تا به کدام پایگاه برساند. اولین دعا از این صحیفه مبارکه سجادی است. الحمد لله الذي الحمد لله الاول بلا اول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، که این حمد را با توحید خدا شروع می‌کند، بعد به جریان نبوت و هدایت الهی میرسد، اونگاه میفرماید به این که الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفت حمده، هم مال خدایی است که اگر توفیق فهم حمد را به بندگان نمیداد، اون عقلی که بتواند حمد را بشناسد و انجام بدهد اگر به مردم نمیداد. والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده، علی ما ابلاه من مننه المتتابعه، اگر به مردم نمی آموخت که خدا را در برابر نعمتهای پیاپیش حمد کنم و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره، اگر به مردم نمی آموخت که در برابر نعمتهای پشت به هم داده او را حمد کنم، اسباق باغین یعنی شادابی، اسباق وضو که مستحب است یعنی وضو را اصلا شاداب بگیرد، یا سابقا نعم یعنی کسی که نعمتهای فراوان و شاداب است، نعمتهای متظاهره یعنی زهر هم و پشت به پشت هم، نعمتها پشت سر هم میرسد. حضرت فرمود اگر خدای سبحان معرفت حمدش را به بندگان نمی آموخ، لتصرفوا فی مننهی، انسان ها در نعمتهای خدا تصرف می کردن، از این منن بهره می بردن، فلم یحمدوه، دیگر او را حمد نمی کردن چون حمد را نمی شناسن، و توسعوا فی رزقهی فلم یشکروه، رزق او را با وسعت بهره برداری می کردن و سپاسگزاری نمی کردن. این تلازم اولی روشن که اگر خدای سبحان توفیق شناخت حمد را به انسان ها نمی داد، اونها نعمت های الهی را مصرف می کردن بدون حمد و بدون شکر. خب اگر کسی نعمت خدا را مصرف بکند و حمد و شکر نکند چه می شود؟ ولو کانو کذالک، یعنی اگر نعمتها را مصرف بکنند بدون حمد و شکر، لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیه، اگر کسی نعمت را صرف کند و حمد نکند از حدود انسانیت بیرون می رود، در حد یک بهیمه خواهد بود، زیرا بهیمه از نعم استفاده می کند و شناختی اونچنان ندارد که بگوید الحمدلله رب العالمین. اگر انسان نعمتهای الهی را استفاده کرد و خدا را حمد نکرد، این از حدود انسانیت خارج می شود، به حد بهیمیت می رسد. یکی از شارحان معروف صحیفه سجادیه مرحوم سید علی رضوان علیه، ایشون لطیفه ای دارن به فرمان چرا در اینجا فرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، درباره انسانیت جمع آورد، درباره بهیمیت مفرد، نفرمود لخرجو من حد الانسانیه الى حد البهیمیه، یا نفرمود لخرجو من حدود الانسانیه الى حدود البهیمیه، در طرف انسانیت جمع آورد، در طرف بهیمیت مفرد. سرش آن است که حدود انسانیت کمالات فراوان و زائدی است، بهیمیت یک حد دارد و اون عدم العقل است. اگر کسی حمد اله را به جا نیاورد از همه کمالات انسانی خارج می شود، وارد مرز بیعقلی خواهد شد که اون بهیمیت است. بهیمه را از اون جهت بهیمه می گویند که کارش مبهم است، میزان روشنی ندارد که یک نظم خاصی داشته باشد، چی برای او حلال است چی برای او حرام است، امثال ذالک نیست، او هرچه به مزاجش گواراست میخورد، سخن از حلال و حرام ندارد. پس هم روی این تحلیل فصل مقوم انسان است. انسان حامد در مرز انسانیت است، و اگر کسی به صورت انسان باشد و حامد و شاکر اله نباشد، این در حقیقت فصل مقوم را ندارد. حیوان و ناطق، یه حیوان است که حرف میزند، اما انسان که حیوان ناطق نیست. این یه تعبیر مشهور و رایجی است که مرز انسانیت و حد انسانیت را به همون حیوان ناطق تفسیر کرده، یعنی حیوانی که حرف میزنه. اگر کسی حامد نبود همون حیوان ناطق است. با دیگر حیوان ها فرقش فقط اینه که اونا حرف نمیزنن، این حرف میزنن، وگرنه از حدود انسانیت خارج شده است. معلوم میشود روی این تحلیل عقلی یکی از فصول مقومه انسانیت را همون حمل تشکیل میده که اگر کسی سپاسگزار خدای سبحان بود او انسان است. این حد اقل اظهری که برای حمد بار است. اون شی که ام شئن الا یسبح و حمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم در همه موجودات هست، در احجار هست، در آبها هست، در همه موجودات هست. اما اینکه خدای سبحان فرمود الهی کل انعام بل هم ازل، برای اینکه گرچه اون حد ضعیف شکر و حیوانات دارن، چون بهره عقلی ندارن به کمال عاقل نمیرسن. انسان با داشتن کمال عقلی اگر عقل خود را در خدمت شهوت و غضب پیاده کند، در حقیقت می شود حیوان یا از حیوان پستر، زیرا حیوان فقط در همون حد شعور حیوانیش به این فکر است که شهوت و غضب را تأمین کند، ولی انسان با داشتن هوش اون عقل را در خدمت شهوت و غضب پیاده می کند که از بهرهای هوشمندیش در نتیجه شهوت و غضب حرکت کند. این همون بیان است امیر سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسا عقلی که میفهمد، خوب درک میکند، اما زنجیری شهوت است، زنجیری هواست. وقتی زنجیری شد و اسیر هوس شد، همه اون فهمها را به هوس میدهد، همه هوشها را در این راه پیاده میکند که چگونه تغذیه کند، چگونه تجاوز کند. لذا از حیوان پستر خواهد. حضرت فرمود بلوکان و کذالک لخرجو من حدود الانسانیته الى حد البهیمیه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کالانعامه بل هم اضل سبیل. اگر کسی حمد نکند نعمت را بی شکر مصرف می کند و می شود حیوان، و چون خدا عقلی به اون داد که این عقل شهوت و غضب را اغال کند و مهار کند، این به عکس شهوت و غضب عقل او را رام کردن، این عاقلی است که در خدمت شهوت و غضب حرکت می کند، قهرن از حیوان پس درخواد شد. اگر ما رو اقربهای عالم هوش و عقل می داشتن، انسان می توانست از دست اونها زندگی کند؟ اگر گرگها عقل بودن، ممکن بود از دست اونها کسی بتواند زندگی کند؟ این استکبار جهانی که همه را به سطوح آورده، چون اندیشه را در خدمت غضب دارد پیاده می کند، اینه که همه را به سطوح آورده. اگر درنده ها عاقل می بودن هرگز زندگی میسر نبود. این هم الا کل انعامه بل هم ازل و سبیل. تا اینجا اون بعد سلبی حمد که اگر کسی حمد نکند چه می شود؟ اما بعد اثباتی قضیه که اگر حمد بکند به کدوم مقام می رسد؟ اون را حضرت تشریح می کند. بعد از اینکه مسائل توحیدی را تبیین می کند، مسائل اخلاص را بیان می کند، مسائل اینکه خدای سبحان به ما توفیق داد که موحد باشیم و از الهات منزه باشیم، اونگاه این چنین می فرماید والحمد لله على ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره و فتح لنا من ابواب العلم بربوبیته و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده و جنبنا من الالحاد و شک فی امره، یعنی خدای را شکر که هم در مسائل علمی به ما بینش توحیدی داد، هم در مسائل عملی به ما ایمان و اخلاص مرحمت کرد. یک بخشش مربوط به معرفت است، یک بخشش مربوط به ایمان. چون ممکن است کسی بداند و ایمان نیاورد. عمده مسئله ایمان است بعد از علم. اونگاه مقام این حمد را بیان می‌کند. می‌فرماید چگونه حمد بکنیم خدا را؟ حمدن نعمرو بهی فی من حمده من خلقه. حمدی که خدای سبحان با این حمد ما را هم عمر و هم حیات و هم زیست با حامدان قرار بده، که در ردیف حامدان و شاکران باشه. به همین اندازه اکتفا بکنیم که در ردیف حامدانیم یا نه از اینها هم جلو بزنیم. چون یکی از مسائل دینی اینه که در خیرات سعی کنید جلو بزنید و برنده باشید. به این فکر نباشید که فقط در ردیف مؤمنینید. این دعای کمل که اون وقت عرض شد به ما آموختن که هر کسی از خدای سبحان این چنین بخواهد و اخص هم منزلتن میک و اقرب هم زلفتن لدی و اجعلنی من احسن عبیده که اندک و اخص هم منزلتن لدی و اقرب هم زلفتن لدی و اخص هم منزلتن میک. راهی نیست که مزاحم کسی باشد، چون در راه خیر هیچ تزاحمی نیست. این طور نیست که اگر همه بخواهند به اونجا برسند مثلا زحمتی باشد یا تزاحمی باشد به درگیری، این چنین نیست. همین که انسان از مرحله خیال و وهم بالا آمد، نه کسی مزاحم اوست نه او مزاحم کسی است. و اینقدر همت بلند است در این دعا که گفتند به خدا عرض کنید خدایا مرا از همه بندگانت مقربتر قرار بده. همه راهشون برای این امر باز است. اونگاه حضرت عرض بکند حمدن نعمرو بهی فی من حمده و من خلقه و نسبقو بهی من سبق الى رضا. اونا که سابقینن به کوی رضای حق در حرکت به شتاب زدگی حرکت بکنن، ما هم با اینها مسابقه بدیم که از اینها عقب نمانیم. و نسبقو بهی من سبق الى رضاه و عفه. اونگاه راه این حمد را تشریح می کند که این حمد در دنیا چه می کند، در برزخ چه می کند، در قیامت چه می کند، به انسان را به کدوم پایگاه می رساند. حمدن یوزی او لنا بهی ظلمان طول برزخ. ظلمت های برزخ به وسیله این روشن می شود، یعنی دیگر بعد از مرگ برای ما تاریکی نباشد. برزخ طبق روایات همون قبر است. انسان چهار عالم ندارد، یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. سه عالم دارد: دنیا، برزخ، قیامت. که برزخ همون قبر است، عالم قبر همون عالم برزخ است. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنن برزخ از کجا شروع میشود، فرمود منزل قبر. از همون تلیعه قبر برزخ شروع میشود، که عالم برزخ غیر از عالم قبر چیز دیگر نخواهد. و هر کسی برزخ دارد و هر کسی عالم قبر دارد. و تاریکی های برزخ با این حمد روشن میشود. در اونجا چیزی نیست که تاریک بکند جز گناه، و چیزی نیست که اون صحنه را روشن بکند جز اطاعت و ثواب. وقتی ظلمت ها و تاریکی های برزخ با این حمد روشن شد، انسان راه برزخ را که باید بپیماید و وارد قیامت کبرا بشود با آسانی طی می‌کند. کسی که راهش روشن است با آسانی اون راه را طی می‌کند. لذا فرمود حمدن یوزی او لنا بهی ظلمات البرزخ ازاء یعنی تنورد، یا نه هم به وسیله خودش ظلمات برزخ را برای ما روشن کند، یا خدای سبحان با این حمدی که انجام دادیم تاریکی های برزخ را برای ما روشن کند. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، راه بعثت و زنده شدن بعد از برزخ را هم آسان بکند، چون این راه را بعضی ها با آسانی طی می کنند و بعضی به سختی. این طور نیست که ورود از برزخ به قیامت کبرا آسان باشد، چه اینکه ورود از دنیا به برزخ هم کار آسانی نیست. این که انسان بخواهد وارد برزخ بشود با آسانی بتواند، این چنین نیست. مرگ به لسان دین همه نیست که بدن سرد بشود و طبیب قانونی اجازه دفن بدهد، این رو نمیگن مرگ. مرگ انتقال از دنیا به برزخ است که انما تنتقلون من دار الی دار. ممکن است یک کسی با یک فجعه و سکته زود بمیرد و انسان خیال بکند او فشار جون دادن ندارد، یا یه رزمنده‌ای در نقطه مقابل صبح در میدان جنگ تیر بخورد و تا عصر در همون خونش بغلتد و انسان خیال بکند او در خونش که در دست پا می‌زند فشار جون دادن دارد، این چنین نیست. برای شهید وقتی که تیر می‌خورد در خونش می‌غلتد دیگه حواسش به دنیا نیست، مثل یه آدم تشنه گرما زده است که تو هوای سوزان یک استخر زلال خنکی نصیب شده است، او در اون استخر شنا میکنه. این طور نیست که حالا رنج ببینه. از امام باقر سلام الله علیه سوال کردن که شهدای کربلا در برابر اون همه تیرها که از هر طرف می آمد چه احساسی داشتن؟ حضرت فرمود بین که به همون اندازه که شما با دو انگشتتون گوشت یکی از انگشتاتون روی مختصر فشار بدید، همین اندازه. بنابراین او دارد در اون آب زلال شنا می کند، احساس رنجی ندارد. مرگ به معنای تمام شدن نفس و سرد شدن بدن نیست، یک مرگی است که در طب مطرح است. مرگی که در دین مطرح است انتقال از دنیا به برزخ است. کسی که از دنیا می خواهد وارد برزخ بشود برای او دشوار است. در دو جا قرآن کریم خدای سبحان فرمود والملائکتو یدربون وجوه هم و ادبار هم، یعنی هنگام مردن فرشتگانی هستند که سیلی و مشت به صورتها و پشتها میزنند. فرشتگانی که مأمور دنیای هم میبینن این شخص عمرش تمام شده، فرصتش پایان رسیده، کاری هم نکرده، با فشار پشتشو میزنه ایر از دنیا بیرون. فرشتگانی هم که مربوط به برزخن میبینن این با دست خالی دارد میاد، محکم به صورتهای او میزنن که عمری را به هدر داد. بنابراین والملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم، این است که این شخص فشار جون دادن دارد، فشار انتقال از دنیا به برزخ دارد، این فشار قبر دارد. قبر یعنی برزخ. اگر قبر یعنی برزخ است، یک کسی در دریا بمیرد یا در فضا بماند تو خاک نباشد، باز همین فشار هست. اگر کسی توانست با آسانی از دنیا وارد برزخ بشود، با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا خواهد شد. حضرت در اینجا می‌فرماید به این که این هم راه رفتن از برزخ به قیامت را آسان می‌کند، چون انسانی که حامد و شاکر است قلباً معتقد است ولی نعمت او خداست و نمیگوید کسی به من این حرف نعمت داد و نمیگوید من خودم زحمت کشیدم عالم شدم، چون این فکر که من خودم زحمت کشیدم عالم شدم همون حرف قارون است، منتها او درباره مال گفت، این شخص درباره علم میگوید. اگر کسی بگوید انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم و پیدا کردم، این روحش روح حامد نیست، گرشم بگوید الحمدلله رب العالمین. یه حمد زبانی داره. خیلی ها آمدن درس خوندن نشد، خیلی ها میخوان بیان درس بخونن نمیشه. اگر یک کسی آمد چارت کلمه یاد گرفت، باید بداند به این که ما بکن من نعمت فمن الله، چیه که دلش نخواهد عالم بشود. شما حضور دارید میبینید هزارها نفر میان، یه چند نفری توشون در بیاد، چه دانشگاه چه حوزه چه در کارهای دیگه. این تو امیز که افراد دلشون نخواد عالم بشن یا تلاش نکنن، این چنین نیست. بنابراین کسی خود را طلبکار نباید بداند. اگر یک کسی گفت من خودم زحمت کشیدم، این هرگز به حقیقت هم نرسیده است، چون ما بکن من نعمتین فمن الله، او ولی نعمت خودش نشناخت. اگر کسی ولی نعمت خودش نشناخت چگونه میتواند هم بکند؟ اون حمدی که انسان را با آسانی وارد برزخ بکند و فضای برزخ روشن میشود، این روزتون من ریاض الجنه خواهد بود و با آسانی هم از برزخ وارد قیامت کبرا میشود، اون حمدی است که قلبن و اعتقادن و خلقن و عملن انسان را حامد کند. این حمد این شخص هنوز از دنیا وارد برزخ نشد. لذا در این تلقین‌های میت ملازمی فرمایید به این میت جمله‌های میگویند. یکی از فرازها این است که بدان که ان الموت حق و ان القبر حق. خیلی‌ها براشون روشن نیست که مردن، چون انسان وقتی بدنش سرد شد مثل این که خوابی، این سلسله خاطراتی دارد، اما حالا دوباره میتواند به بدن برگردد یا نه برای خیلی ها روشن نیست که مرده. اونگاه یه چیزها رو مشاهده میکند و این کلمات رو هم میشنود و میفهمد که دارد منتقل میشود به مانند آن. اگر چنونچه مرگ به معنای انتقال است، انسان تا از تک تک این علاقه صرف نظر نکرد وارد برزخ نمیشود و تا از تک تک این علاقه قطع علاقه بکند طول میکشد. انسانی که میمیرد مثل اون آدم معتادی است که او رو بگیرن، همه مواد رو ازش بگیرن و این اعتیادش بماند. اعتیاد هست، متعلق عادت نیست، او در عذاب علیم گرفت. انسان معتاد به دنیا وقتی دل به دنیا، به زن، فرزند، به زندگی بست، وقتی که مرد، مال و متعلقات رو از اون میگیرن و این علاقه هست، به این علاقه مدت ها رو میسوزونه تا کم کم از جادش. اونجا راه درمان هم که نیست که آدم معالجه کنن که. اینه که اگر حمد باشد هرگز انسان خود را ولی نعمت خود نمیداند، نمیگد من زحمت کشیدم عالم شدم، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این چنین نیست. سخنش این است ما بکن من نعمتین فمن الله. و همین علمی هم که انسان پیدا کرد با یک بیماری خیلی جزئی از یادش میرود، با یه حادثه کوچک یه بیماری حسبه و مانندان، یه فشاری که به مغز بیاد بعد از اینکه از بیمارستان آمده، همه محصولات 40-50 سالش از یادش میره. این همچه عالمیست خلاصه. و کسی نمیتواند بگوید من ولی نعمت خودم هستم، خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. که بله؟ بله دیگه، برزخ یه عالمی است بین دنیا و قیامت. به عالمی است دیگه بله. نه، چهار عالم نداریم، دنیا و قبر و برزخ و قیامت، همون سه عالم است. اون زر که عالم ذری است، او قبل از دنیاست، اون اول و قبل. نه، این عالم هایی که انسان فعلا هستند و در پیش دارن سه عالم است. عالم دنیاست، عالم برزخ است که عالم برزخ را عالم قبر هم میگویند و عالم قبر همون عالم برزخ است، بعد عالم قیامت. از برزخ سوال میشود که برزخ کی است؟ حضرت میفرماید منزل قبر، یعنی اولین لحظه‌ای که انسان وارد قبر میشود همون برزخ است. عالم قبر یعنی عالم برزخ. این هم ظلمات برزخ را روشن میکند، یعنی حامد تو تاریکی نیست. و انتقال از برزخ و قیامت را هم آسان میکند. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، که با آسانی وارد قیامت کبرا میشود. و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشهاد، ما وقتی که رفتیم اونجا شاهدا همه حضور دارن، موقف ما اونجا موقف خوبی خواهد بود، موقف شریفی است. شاهدها اونایی که حاضرند و ناظرند، اعمال ما را در دنیا دیدن و در قیامت بخوان شهادت بدن. ملائکه هستن، انبیا هستن، اولیا هستن، صدیقین هستن، ائمه علیهم السلام هستن، اونا که شاهد اعمال ماین. یعنی امروز میبینن ما چه میکنیم، فردا هم شهادت میدهن. انسان که حامد باشد وقتی در حضور اونها رفت، در مواقف اشهاد یعنی اونجا که شاهدا ایستادن، در اون موقف رفت، شریف و گرامی است. چه روزی؟ یوم تجزا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون، در اون روز. اونگاه فرماید حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین فی کتاب مرحوم یشهده المقربو، حمدی که ما را به اون عالی ترین مقام علیین برساند. علیین یک کتاب است که ابرار محصول اعمالشون در اون علیین است، که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. مقربون بالاتر از ابرارن که شاهد کتاب و صحیفه اعمال ابرار. حضرت فرمود به این که تو را اونچنان حمد میکنیم که ما را به اعلی علیین برساند. معلوم میشود حمد یه صراط مستقیم است. حمد یک عقیده و اخلاق و عمل است که اگر کسی به این عقیده و به این خلق و به این عمل متصف بود، به اعلی علیین راه پیدا میکنه. حمدن تقرو بهی عیوب نونا ازا برقت الابصار، یه عده در قیامت چشمشون بی نور است، در برزخ چشمشون بی نور است، اندل احتضار هم چشمشون بی نور است. چشمشون بی نور است نه یعنی این چشم ظاهری، این چشم ظاهری که برای همه بی نور است، نمی بینن. در هنگام مرگ انسان که این بدن رو رها می کند، با همون بدن برزخی، اون بدن چشمی دارد، دستی دارد، پایی دارد، گوشی دارد. بعضی ها وقتی این بدن رو رها کردن، با اون بدن برزخی که هستن کورن. و اما اینها فرمود به این که در اون حال چشمان ما روشن باشد. این هم قرة العین باشد برای ما. قرة یعنی اون اشک خنک، غار یعنی خنک. چون اشک یاد در هنگام غم و حزن می‌ریزد که اشک گرم است، یا در هنگام نشاط و سرور می‌ریزد که اشک سرد است. اشک سرد را می‌گویند قرة العین. قرة یعنی خنک بودن. می‌گویند هوا اون غار یعنی هوای سرد، خنک. لیل اون غار او نهار اون غار یعنی نهار خنک. اشک خنک، اشک خنک همون اشک نشاط و اشک سرور است در برابر اشک گرم. بلا قرة به معنای نور نیست. قرة العین نه یعنی نور چشم. غریر العین نه یعنی کسی که چشمش نورانی است. غریر العین یعنی کسی که چشمش خنک است، اشک خنک دارد، که کنایه از نشاط و سرور است. بله دیگه، که ابدانشون را در ابدان قرار بدن، فی غالب که غالبه، این هست. اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار، حمدی که اون روزی که یه عده صورتاشون سیاه می شود ما صورتامون سفید باشه، چون یه عده صورتاشون سیاه خواهد بود یه عده صورتاشون سفید، یعنی خاطرات ما در صورت ما اثر می گذارد، اون نفسانیات ما در چهره اثر می گذارد. بعضی از اینها را خدای سبحان در دنیا نشانمون داد و بعضی از اینها را به عنوان که ستار الغیوب و العیوب است پوشونده. یه انسانی که یک مطلبی را که نباید بگوید گفت، این درک او را شرمنده می کند، عرق می کند، چهرش سرخ می شود. اون اندیشه است، اون درک است که چهره را سرخ کرده است، اون وصف نفسانی است که صورت سرخ کرد. یا اگر هراسناک شد اون حزن است که صورت رو زرد می کند. پس نفسانیات در چهره اثر می کند، یا در همه بدن یا در خصوص چهره. گناه صورت رو سیاه می کند و ثواب صورت سفید می کند. خدای سبحان اون دوتا و امثال اون را در دنیا نشان همه داد، چون مهم نیست تو به کسی خجالت کشی صورتش سرخ می شود یا غمگین شد صورتش زرد می شود، این مهم نیست. اما اگر کسی گناه کرد فوراً صورتش سیاه بشود، این حیثیتش ریخته است. خدای سبحان که ستار است در دنیا اجازه نداد که گناه فوراً باعث سیاهی صورت بشه. قیامت که روز ظهور حق است، این خصوصیت هم ظهور میکنند. یوم تبیض دوپیه وجوه هم و تسود دوپیه وجوه، یوم تسود دوپیه وجوه هم و تبیض دوپیه وجوه. این چنین نیست که خاطرات ما، عقاید ما، نفسانیات ما هیچ مساسی با صورت و بدن ما نداشته باشد. همونطوری که یک حرف صورت سرخ میکند، یک اندیشه صورت زرد میکند، یک حرف یا یک اندیشه صورت سیاه یا صورت سفید می کند. حضرت می فرماید به این که اون روزی که عده بشرهشون سیاه هست، ما با این حمد با چهره سفید محشور شدیم. یه همچه مقام حمدن تقرب بهی عیوننا اذا برقت الابصار و تبیض بهی وجوهنا اذا اسودت الابشار، حمدن نعتقو بهی من علیم نار الله الى کریم جوار الله. این هم به بود سلبی اشاره داد، هم به بود اثباتی. معلوم می شود اگه کسی هم نکند اهل شکر نباشد گرفتار عذاب خداست، و اگر کسی اهل حمد و سپاس باشد به کرم جوار حق می رسد. کرامت ظاهرن در فارسی معادل نداشته باشد، که ما بخواهیم کرامت را به فارسی ترجمه کنیم یک کلمه بسیط معادل او باشد، این چنین نیست. ناچاریم از چند کلمه مدد بگیریم کرامت را معنا کنیم، چون کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است، کریم غیر از شریف است. اون بزرگواری ویژه را میگوین کرامت، که ظاهراً در فارسی معادلی ندارد. این که خدای سبحان عربی را به عنوان عربی مبین توصیف کرد، به لسان عربی مبین، روایت از ظاهراً از امام صادق سلام الله علیه است که این لسان تبین الالسنت ولا تبین الالسنه، این لسان توان اون را دارد که ترجمه خوبی باشد. همه لطائفی که در سایر فرهنگ ها و زبان ها هست عربی می تواند بیان کند، اما عربی لطائفی دارد که دیگر زبان ها او رو نمی توانند تبیین کنند. لذا عربی مبین است، تبین الالسنت ولا تبین الالسنت، او هر زبانی را می تواند بیان کند، اما هیچ زبان نیست که همه لطائف عربی را تبیین کند. لذا عربی مبین است. کرامت یه همچه مقامی است. کریم اون انسان بزرگواری است که هر چه غیر خداست برای او ناشایسته و نازیبنده است. حالا بقیه این دعای شریف رو متعالیم فرمود که فردا بحث بشه ان شاء الله. الحمدلله.